أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. با استعانت از خداوند متعال و با یاری طلبیدن از حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، درس تفسیر سوره مبارکه کهف که مربوط به پایه درسی دهم حوزه مقدس هست شروع می‌کنیم و امیدواریم در طول مدت بحثی که خدمت عزیزان خواهیم داشت مطالب مفید و قابل استفاده‌ای خدمت عزیزان ارائه بشه ان شاء الله. با توجه به اینکه این درس جزء دروس حوزوی است و انتخاب واحد آن از ابتداء سال شروع میشه، ولی امتحان آن رو حوزه علمیه در ترم دوم از طلاب فضلایی که شرکت در کلاس میکنند میگیره، ما به صورت روزانه این درس رو نخواهیم داشت. هفته ای دو جلسه برنامه تفسیر رو در برنامه کاریمون داریم که با توجه به شرایط موجود و مسائل پیش آمده و ویروس منحوس کرونا مجبوریم که این درس رو به صورت مجازی و به صورت آفلاین خدمت دوستان ارائه بدیم. این درس هم در کانال قرار میگیره مثل سایر دروس، هم در سایت خود حقیر و در سایت نجاح هم قرار میگیره. لذا دوستان از هر طریقی میتونن این مباحث رو استماع کنند و آمادگی خودشون رو برای پایان ترم و امتحان انشاءالله داشته باشن. هرچند که دروس حوزوی علی خصوص این چنین دروسی که جایگاه رفیعی دارند به جهت قرآنی بودن، به جهت اینکه توفیقی است ما در محضر قرآن باشیم و مطالبی رو از قرآن و تفسیری که بزرگان ارائه دادند مختصر مباحثه‌ای داشته باشیم، توفیقی است برای ما. و نگاه بنده و دوستان قطعاً به این نیست که ما این درس رو ارائه میدیم که چون تکلیفی در واقع به گردنمون از طرف حوزه گذاشته شده انجام وظیفه کرده باشیم، بلکه به جهت دانش افزایی و به جهت ارتباطی که با قرآن میخواییم داشته باشیم و تفسیر میخواییم داشته باشیم این مباحث ارائه میشه. همونطوری که مستحضرید این درس تفسیر از منظر مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف باید ارائه بشه، یعنی مبنا کتاب تفسیری مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف است و المیزان معیار ارائه مطالبمون هست. ما در جلسه نخست یک آیه از سوره مبارکه کهف اشاره میکنیم و مختصر تفسیری که علامه طباطبایی ارائه فرمودن رو خدمت عزیزان ارائه میدیم و انشاءالله در جلسات آتی ادامه بحث محضر شما خواهیم بود. در نگاه کلی به سوره مبارکه کهف لازمه که به عرض برسونم که این سوره انذارها و تبشیرهایی داره که خداوند متعال با این انذارها و تبشیرها خواسته که اعتقاد به حق و عمل صالح رو در بندگان خودش تقویت کنه. از همین آیه اولش که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعله عوجا شروع شده تا آخرین آیه که می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. از سراسر این آیات شریفه انذار و تبشیر به دست میاد. خداوند متعال در این سوره مسئله نفی ولد رو از خودش و از باری تعالی مطرح میکنه و مورد توجه زیادی واقع شده این بحث در این سوره که خداوند دارای ولد نیست. از جمله در آیه دوم که می‌فرماید که لینذر بأسًا شدیدًا من لدن و یبشر المؤمنین و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرًا حسنا. این لینذر بأسًا شدیدًا در واقع انذاری است که خدا انجام میده به کسانی که میخواهند برای خداوند شریک قائل بشن و عارضاً محضر شما که برای خداوند فرزندی رو تصور کنن که در آیات بعدی این در واقع انذار مفهومش فهمیده میشه که خطاب به این هاست. خدا خواسته این افراد رو بأس شدید داشته باشه، کسانی که عرض کردم خدمتتون که برای خداوند خواستن ولدی رو و فرزندی رو قائل بشن. لذا برخی ها گفتن که خطاب این آیات به دوگان پرستانی است که قائل به فرزندی ملائکه یا اجنه یا حتی بعضن مصلحین از بشر برای خداوند. خداوند خواسته در واقع اینها رو مورد خطاب قرار بده و مورد انذار قرار بده. همچنین گفته شده که خطاب در این آیات شریفه میتونه نصارا باشند که قائل به فرزندی حضرت عیسی مسیح برای خداوند متعال هستند. علامه می‌فرماید بعید نیست که آیه خطاب به یهودیا هم باشه، چون در آیات دیگر از قرآن هست که یهودیا هم ادعا می‌کردند که خدا دارای فرزند است. اونجایی که می‌گفتن عزیر ابن الله، عزیر رو فرزند خدا خطاب می‌دادند. به هر حال این انذارهایی که صورت گرفته غالبا برای کسانی است که برای خداوند شریک قائل شدند. در خصوص محتوای باز کلی سوره بخوام صحبت کنم، این سوره شریفه سه داستان عمده و هر سه داستان به صورت عجیب، یعنی داستان‌هایی که داستان‌های معمولی نیست، اتفاقات عجیبی که در آنها معجزه اتفاق افتاده یا داستانهای بسیار شگفت‌انگیزی که صورت گرفته در این سوره هست. سه داستان عمده رو خداوند در این سوره بیان میکنه. و البته باید بین الهلالین عرض کنم که خدا غرضش داستانگویی و قصه گویی نیست، بلکه از این حکایات و داستانها و قصه هایی که بیان میکنه، همونطوری که در سوره های دیگر فرمایش فرموده، به خاطر عبرت هست که ما عبرت بگیریم از این وقایعی که صورت گرفته. و انشاءالله در جای خودش بحثش رو خواهیم کرد. لکن سه داستانی که و سه قصه‌ای که در این سوره مبارکه هست، یکی قصه اصحاب کهف است که جوانانی که چندین سال به خواب رفتن، مفصل بحثش میاد. داستان دوم داستان حضرت موسی است که از محضر شما و آن جوانی که در راه به سوی مجمع البحرین دیدار نمود، که باز در این سوره هست و عرض خواهیم کرد خدمتتون. سومین داستانی که در این آیه در این سوره شریفه و سوره مبارکه هست، حکایت و داستان ذوالقرنین هست که این داستان ها در همون غرضی که عرض کردم ابتدای سخن، که غرض نفی شریک و نفی ولد از خداوند بوده، بیشتر نفی شریک، این داستان ها در اون راستا مورد استفاده واقع شده. یعنی ماهیت کلی سوره مبارکه کهف با انذارها و تبشیرهایی که هست، با قصه گویی هایی که خداوند در این سوره دارد، با عارضم محضر شما نفی ولدهایی که خداوند می کند در این سوره شریفه، با همه اینها غرض اصلی این سوره طبق فرمایش علامه طباطبایی نفی شریک از خداوند و تشویق به تقوا و ترس از خداوند. یعنی این غرض اصلی سوره هست. اما اینکه این سوره در مکه یا مدینه نازل شده، گفته شده که این سوره علامه نظرش بر این هست و غالب مفسرین نظرشون بر اینه که این سوره از سیاقش استفاده میشه که در مکه نازل شده، اما برخی از مفسرین از آیه شریفه وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، از این آیه از کنم خدمتون که مکی بودن رو استثناء کردن، گفتن که این آیه مکی نیست، که حالا در آینده بهش بیپردازیم و صحبت میکنیم. پس این محتوای کلی سوره که عرض شد خدمت شما رفقای عزیز که سوره محتواش چیست و اینکه سوره مکی است. اما آیه اول از این سوره شریفه که می‌فرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، ستایش مخصوص خدایی که بر بنده خودش کتاب رو نازل کرد، در حالی که در اون کتاب شریف هیچ کجی و اعوجاجی قرار ندارد. خب این آیه شریفه، خب اینم بایستی مستحضر باشن عزیزان و دوستان من که این سوره سوره است که با حمد شروع شده و جزء سوره های به تعبیری حامداته، مستظرید که سوره هایی که با حمد الهی شروع میشه در قرآن شریف، این سوره ها به حامدات معروفن. یکی از سوره های حامدات سوره مبارکه کهفه. علایالن این آیه با حمد الهی شروع میشه، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. در خصوص واژه عوج مختصر صحبتی داشته باشیم خدمت شما عزیزان. واژه عوج و عوج هر دو، یعنی چه با فتح عین یعنی عوج و چه با کسر عین یعنی عوج، هر دو استعمال میشه در لغت عرب، لکن فتح و کسر هر دو، یعنی در واقع در هر دو حالت، چه به فتح بخوانیم که چه به کسر بخوانیم، در هر دو حالت معنای کجی و غیر درستی رو میده، چیزی که متوازن نیست و چیزی که در واقع انحراف درش وجود داره. لکن تفاوت فتح و کسر در اینه که غالبا این رو فرمودند، گفتن که اگر انحرافی که صورت میگیره، این انحراف در امور محسوس باشد و دیده بشه و این انحراف معلوم بشه و امر هم امر محسوسی باشد، این رو با فتح عین میخونن، عوج میگن به این نوع انحراف. مثلا فرض بفرمایید درختی یا چوبی که حالت انحراف و کجی داره، صاف نیست، این رو در واقع عوج استعمال میشه، یعنی انحراف دارد. اما اون انحرافی که نادیدنی است، محسوس نیست، یعنی با حواس پنجگانه ای که داریم توجه به اون نمیشه یا متوجه نمیشه انسان با حواس ظاهری، اون در واقع کجی رو بهش عوج میگن، مثل کجی که در اعتقادات و باورها میتونه صورت بگیره. از محضر شما برخی هم گفتن که به هر حال عوج جایی که به سهولت دیده بشه اون انحراف، و عوج جایی صورت میگیره که انحرافه به سهولت دیده نشه. مثلا گفتن که اون پستی بلندی که در یک سطح مسطح در واقع صاف شما دارید میبینید، مثل اینکه یه جاده ای رو شما توجه میکنید، جاده رو در ظاهر شما جاده صافی میبینید، ولیکن کارشناسا با این دوربین های خاصی که نگاه میکنن میبینن که این جاده پستی و بلندی داره، انحرافاتی درش هست، این رو میگن در واقع عوج داره. اما پستی و بلندی و کجی و انحرافی که خیلی راحت دیده میشه، به چشم میاد، این رو میگن از محضر شما که عوج داره. علایالن آیه شریفه میفرماید الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. خداوند در این آیه قرآن عوجی قرار نداد، انحراف و انحنایی در این آیات وجود نداره. بنابراین در واقع اون آیه شریفه دیگری که در سوره مبارکه طه هست، آیه 107 که خداوند میفهمد لا ترافی ها عوجا ولا امتا، این که اونجا معلوم میشه که بالاخره عوجی که خداوند مطرح میکنه، منظور این هست که خداوند هیچ انحرافی و هیچ کجی که باعث کجی در اعتقاد و باور بشه در این آیات قرآن قرار نداده. لم یجعل له عوجا. لذا توجه داشته باشیم که هیچ انحرافی از حق این گونه معنا کنیم، هیچ انحرافی از حق در واقع در این کتاب وجود نداره. لذا سزاوار نیست که هیچ دانشمندی، هیچ اندیشمندی تردیدی داشته باشه که قرآن رو بیاد بگه که برای صلاح بشر نیست. یا از محضر شما که تصورش بر این باشه که قرآن علیاذ بالله برای ایجاد انحراف، ایجاد باورهای غلط و باورهای ناسواب خداوند نازل کرده باشه، یا خدایی نکرده توی قرآن باورهای ناسوابی به مردم القا بشه. لذا عوجی در این قرآن نیست. حالا از جهت ادبی هم این نکته در قرآن، این نکته در این آیه شریفه هست که این که ما الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، این لم یجعل له عوجا از جهت ادبی چه جایگاهی داره که مرحوم علامه طباطبایی قائل است که ولم یجعل له عوجا حاله. بعد در آیه شریفه هم لهو که وجود داره، لهو به قرآن برمیگرده، به کتاب برمیگرده. یعنی در واقع این گونه باید معنا کنیم که حمد مخصوص خداییست که کتاب رو نازل کرد در حالی که لم یجعل له عوجا، در حالی که در اون از کنم قرآن قرار داده نشد هیچ گونه انحرافی. و آیه بعد که حالا اون قیمن هم حال بعد از حال میشه، این که خدا رو حمد میکنیم بر چی؟ بر نزول قرآن. نکته مهمی است که ما در واقع باید عنایت داشته باشیم به این که خود قرآنی که برای ما رسیده جای این دارد که ما حمد الهی رو داشته باشیم، به جهت این که کتابی است که سعادت دنیا و آخرت ما رو تضمین میکنه و اگر کسی مانوس با این قرآن باشه و عامل به این قرآن باشه، سعادت دنیا و آخرتش تضمین شده است. لذا برای خود وجود قرآن ما باید حمد الهی رو به جا بیاریم. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، نازل کرد بر بندش کتاب رو، قرآن رو، کتابی که هیچ انحرافی درش نیست. خب به همین اندازه بسنده میکنم با توجه به اینکه جلسه نخست رو بنا ندارم خیلی اطاله کلام و مباحث متعددی مطرح کنم، صرفا تبرکن و تیمونن آیه رو خواستم محضر شما عزیزان از نگاه علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف تفسیر مختصری کرده باشیم. برای همه شما آرزوی سعادت و سربلندی و سرافرازی دارم و انشالله که زیر سایه اهل بیت علیهم السلام و تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف موفق و مؤید باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.